I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
مهندسا و متخصصین صنعت کشتی سازی عصر رنسانس اصولاً در مورد رشد جهشی صنعت اقیانوس پیمایی تو قرن 15 و 16 که نهایتاً منجر به کشف قاره جدید امریکا شد به بحث و گفتگو و جدل زیادی پرداختن. آیا دلیل این رشد اونجوری که هوادارای سرسخت صنعت کشتی سازی معتقد بودن کشتی‌های بزرگتر بود، کشتی‌های بادبانی سری یا کشتی‌های جنگی عظیم اروپایی‌ها، یا نه ظرفیت توانایی تکنولوژی‌های جدیدتر بود، فناوری‌های جهتیابی و دریانوردی، استرلاب‌های پیشرفته‌تر، قطب‌نماهای جامع‌تر و زاویه‌یاب‌های دقیق‌تر؟ تو تاریخ علم و فناوری هم به نظر میرسه پیشرفت‌های جهشی به دو تا شکل اساسی ظهور میکنه. اولیش حرکت‌های مقیاسی و افقیه که تو اون پیشرفت اصلی فقط در نتیجه تغییری تو اندازه یا مقیاس اون آزمایش اتفاق میفته. مثلا پرتاب موشک به کره ماه. پرتاب یه موتور جت به سمت کره ماه طبیعتاً مستلزم یک حجم زیادی تحقیقات و مطالعه و آزمایشه. دوم حرکت‌های مفهومی بودن که تو اونا پیشرفت اصلی در نتیجه ظهور یک نظریه یا یه مفهوم ریشه‌ای رخ میده. در حقیقت این دوتا فرم نه تنها با همدیگه در تناقض نیستن، بلکه یه جورای عامل قوام و استمرار همدیگه هم هستن. اختراع میکروسکوپ پنجره ای به سمت دنیای شگفت‌انگیز ذرات غیر قابل دیدن رو باز کرد. سلول ها اندامک های درون سلولی آشکار شدن و به همراه این دانش جدید پرسش‌های تازه‌ای اطراف فیزیولوژی و آناتومی درونی سلول‌ها به وسط کشیده شد و همین پرسش‌های تازه بودن که نیاز به توسعه میکروسکوپ‌های قوی‌تر رو به وجود آوردن تا بشه با بکارگیری اونا به اسرار ساختاری و عملکردی این اجزای درون سلولی پی برد. بین میانه دهه 1970 تا میانه دهه 1980 دانش ژنتیک شاهد حرکت‌های مفهومی متعددی بود. کلونسازی ژن، نقش برداری از اون، شکافتن ژن، مهندسی ژنتیک و اشکال جدید قاعده‌مندی ژن‌ها. اما حرکت مقیاسی قابل توجهی تو این دوره رخ نداد. تو 10 سال صدها ژن بر حسب ویژگی های عمل کردیشون جداسازی شدن، تعیین توالی شدن و کلون شدن در نهایت. اما حتی یک کاتالوگ جامع از کلیه ژن های یک جاندار تهیه نشد. در واقع فناوری لازم برای تعیین توالی کامل ژنوم یک ارگانیسم، یک حیوان، یک موجود به وجود اومده بود، اما پیچیدگی و بزرگی کار عامل بازدارنده‌ای تو سر راه پژوهشگرا بود. وقتی که فردریک سنگر تو سال 1977 اولین توالی ژنوم یه ویروسی رو با داشتن 5386 تا جفت باز عالی نوکلئوتیدی دی ان ای تعیین کرد، این عدد حد و مرز نهایی ظرفیت و توانایی دانشپژوهان برای تعیین توالی تو اون دوره حساب می شد. اما ژنوم انسانی 3,095,677,412 جفت باز عالی نوکلئوتیدی داشت و این عدد نشون دهنده یه حرکت مقیاسی 574,000 برابری بود. باز کردن این رمز چیزی شبیه به غیر ممکن به نظر می رسید. سلام، به قسمت 26 پادکست اگزون خوش اومدین. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی می کنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت رو بیان کنم. این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید عمیق‌تر و درست‌تری به اتفاقات شگفت‌انگیز پیرامون علم زیست شناسی داشته باشیم، هم به سوالات و کنجکاوی‌های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه. پادکست اگزون رگه‌هایی از هوس‌بازی بی‌انتهای طبیعت. این قسمت نسخه مخدوشی از وجود نرمال ما. هر بار که ژن‌های مرتبط با بیماری‌های انسانی شناسایی و جداسازی می‌شدند، ضرورت بالقوه طرح جامع تعیین توالی ژنوم آشکارتر می‌شد. در این حال همزمان با مکان نگاری و شناسایی ژن‌های حیاتی انسانی، تو اوایل دهه 1990 و تقدیرها و ستایش‌های رسانه‌ای که این اکتشافات به دنبال خودش داشتن، ژن‌شناسا و همجور بیمارا یه نگرانی‌هایی رو از ناکارآمدی و پرزحمتی و خسته کننده بودن این فرایند ابراز می‌کردن. در مورد بیماری هانتینگتون، حرکت از بیمار یعنی مادر نانسی وکسلر، تو اپیزود قبلی داستانشون رو به تفصیل تعریف کردیم، اپیزود 24. به ژن اون بیماری نزدیک 25 سال طول کشیده بود. در واقع 121 سال اگه زمان مبدع رو از تاریخ اولین مورد تشریح شده بیماری حساب کنیم. اولین باری که این بیماری تشخیص داده شد تا امروزی که ژنش رو کشف کردیم 121 سال طول کشیده بود. انواع موروثی سرطان سینه از دوران باستان وجود داشت، اما رایج ترین ژن مرتبط با این بیماری یه ژنی بود به اسم BRCA1 که همین اواخر تو سال 1994 کشف شد. یعنی ما از زمان مصر باستان درگیر یه چیزی بودیم که 20 سال پیش فهمیدیم چیه، تازه اونم کامل نفهمیدیم. حتی به کمک فناوری‌های مدرن از جمله تکنیک پرش از روی کروموزوم که برای جداسازی ژن سیستیک فایبروزیس مورد استفاده قرار گرفته بود، پیدا کردن و تعیین مکان اون ژن‌ها کار به شدت کسل کننده و استیصال آور بود. یه زیستشناسی نوشت که کم نبودند پژوهشگران باهوش و فراستی که سعی می‌کردند ژن‌های انسانی رو شناسایی کنند، اما این افراد وقتشون رو عمدتاً صرف نظریه پردازی درباره ذره‌های زنجیره می‌کردند که به گمانشون ممکن بود برای تعریف کامل ژنوم ضروری باشه. پایان نقل قول. نگرانی اصلی این بود که این رویکرد از یه ژن به ژن بعدی تا بی نهایت طول بکشه. جیمز واتسون هم استیصال ناشی از کم ثمری و کندی روش تک ژنی، یعنی از یه ژن به ژن دیگر، رو تو ژن شناسی مطرح کرده بود. جیمز واتسون رو یادمون بیاد دیگه. جیمز واتسون کسی بود که ساختار دی ان ای رو، شکلش رو کشف کردن به همراه آقای کریک. اون استدلال میکرد که حتی با قدرت عظیم بکارگیری روش‌های دی‌ان‌ای نو ترکیب، میشه دید که در میانه دهه 1980 جداسازی نهایی اکثر ژن‌های مرتبط با بیماری‌ها از توان و ظرفیت انسانی خارجه. اون چیزی که واتسون در جستجوش بود توالی تمام و کمال ژنوم انسانی بود. همه اون 3 میلیارد و اندی جفت باز عالی، از اولین نوکلئوتید تا آخریش، یک به یک ژن‌های شناخته شده انسانی به همراه کدشون، همه توالی‌های تنظیم و نظارتشون، تک تک اینترون‌ها و اگزون‌هاشون، تمام باریکه‌های دی‌ان‌ای در حد فاصله ژن‌هاشون و همه پاره پاره‌های کدگذار پروتئین‌هاشون. این توالی اعظم حکم نوعی قالب یا چارچوب برای تشریح ژن‌هایی که تو آینده پیدا می‌شدند هم پیدا می‌کرد. به عنوان مثال اگه ژن‌شناسی ژن جدیدی رو پیدا می کرد که بر ریسک سرطان سینه اثرگذار بود، می تونست موقعیت مکانی دقیق و توالی اون رو از طریق تطبیق دادن اون با توالی اعظم ژنوم انسانی تعیین کنه. این توالی اعظم نقشه قالب طبیعی رو هم ایفا می کرد که میشد ژن‌های ناهنجار، اون غیر نرمال‌ها رو، یعنی جهش یافته‌ها رو، در مقایسه با اون تفسیر و تشریح کرد. از طریق مقایسه ژن مرتبط با سرطان سینه بین زنای بیمار و سالم، ژن‌شناسا میتونستن به ژن جهش یافته‌ای که مسبب بیماری بود دست پیدا کنن. میگه یعنی چی؟ یعنی که ما اگه کل ژنوم یه آدم رو داشته باشیم و کل ژنوم یه آدم بیمار رو، اگه این دوتا رو با هم مقایسه کنیم و بفهمیم کجاشون تغییر کرده، احتمالا میفهمیم که چه ژنی منجر به ایجاد اون بیماری شده.
The genome is a storybook that's been edited for a couple billion years and you can take it to bed like 1001 Arabian Nights and read a different story in the genome every night.
But how do you read what's inside a molecule? Well, if it's DNA, if you turn it so you can look at it from just the right angle, you will see in the middle what look like steps in a ladder. Each step is made up of two chemicals, cytosine and guanine, or thymine and adenine. They come always in pairs called base pairs, either C and G or T and A for short. This is, step by step, a code 3 billion steps long, the formula for a human being.
عزم تعیین توالی تمام و کمال ژنوم انسانی از دو تا جناح دیگه هم تحریک می شد. رویکرد از یه ژن به ژن دیگه برای شناخت بیماری های تک ژنی، اون بیماری هایی که مثلا تغییر تو یک ژن، ایراد در یک ژن، مشکل در یک ژن، مثلا هانتینگتون و سیستیک فایبروزیس، کاملا مناسب به نظر میرسه. اما اکثر بیماری های شایع انسانی منشأ جهش های تک ژنی ندارن. چندین ژن که در سر تا سر ژنوم پخش و پراکندن، مشترکاً تعیین کننده احتمال بروز بیماری هستند. این بیماری ها رو نمیشه از راه مطالعه عمل کرده یه دونه تک ژن واحد درک و تشریح کرد، و تشخیص و شناخت اونا مستلزم شناخت وابستگی ها و ارتباط های بین چندین ژن مستقل از همه. صدرنشین سیاهه بیماری های چند ژنی بیماری سرطانه. منشأ ژنتیکی بیماری سرطان واقعیتی پذیرفته شده است که بیش از یک قرن قدمت داره. سال 1872 یک چشم پزشک برزیلی شرح حال یک خانواده‌ای رو نوشته بود که نوعی سرطان نادر چشم موسوم به رتینوبلاستوما تو اعضای نسل‌های پیاپی اون بیداد می‌کرد. بدیهی بود که صفاتی که بین اعضای خانواده ها مشترک هستند تنها شامل ژن ها نیستند. عادت های ناخوشایند، اختلالات عصبی، اختلالات روانی، وسواس، واکنش به محیط و رفتار و کردار از جمله صفات مشترکی هستند که میتونن در ایجاد این بیماری اثر بذارن، اما الگوی خانوادگی این بیماری حاکی از ریشه ژنتیکی اون بود. تشخیص این بود که مسبب این تومورهای نادر چشمی نوعی عامل موروثی است. 7 سال قبل این اتفاق اون طرف کره زمین یک گیاه شناس کشیش ناشناخته به اسم گرگور مندل مقاله‌ای درباره عوامل موروثی تو نخود فرنگی منتشر کرده بود. اما تو برزیل نه اون مقاله مندل به چشم کسی خورده بود و نه واژه جن به گوش کسی. حدود یک قرن طول کشید تا در نهایت دانشپژوهان حول محور این درک آزار دهنده به اجماع نظر برسن که علت اصلی سرطان سلول های نرمالی هستن که تو ژن های کنترل کننده رشد اونا جهش های اتفاق میفته. در سلول های نرمال این ژن ها ناظم و ناظر رشد اونها هستن. پس یه زخم روی پوست وقتی ترمیم میشه فرایند ترمیم متوقف میشه و رشد سلول نیز به تبع اون تموم میشه دیگه، تا یه تومور ناخواسته به وجود نیاد. به زبان ژن‌شناسی ژن‌ها به سلول‌های زخمی فرمان میدن که چه زمانی رشدشون رو شروع کنن و در نهایت چه زمانی به اون خاتمه بدن. ژن‌شناسان فهمیده بودن که این گذرگاه‌های اطلاع‌رسانی تو سلول‌های سرطانی دچار اختلال میشه. ژن‌های شروع کننده روشن میمونند و ژن‌های خاتمه دهنده عمل نمی‌کنن. ژن‌هایی که سوخت و ساز و هویت سلول‌ها رو تغییر میده تخریب میشن و حاصل همه این آشفتگی‌ها و اختلالات سلولی است که نمیدونه چجوری رشد خودش رو متوقف کنه. این واقعیت که سرطان برآمد تغییراتی در چنین گذرگاه‌های ژنتیکی انسانه، سرطان رو به نسخه مخدوشی از وجود نرمال ما تبدیل کرده بود. 10 سال بود که دانشپژوهان و کارشناسان به این امید نشسته بودن که یه نوع پاتوژنی، یه عامل بیماریزایی، مثلا نوعی ویروس یا باکتری، عامل کلیه ی گونه های سرطان شناخته بشه و به دنبال اون نوعی واکسن یا درمان ضد میکروبی کشف بشه که این عامل رو به کلی نابود کنه. نزدیکی ارتباط بین سلول‌های سرطانی و سلول‌های نرمال چالش مرکزی زیست شناسی سرطان رو به صورت اوریان در معرض دید همگان قرار داد. چجوری میشد ژن‌های جهش یافته رو به وضعیت روشن یا خاموششون برگردوند، در حالی که رشد نرمال‌ها هم بتونه بدون وقفه ادامه پیدا بکنه دیگه، چون در غیر این صورت بدن از بین میره. این هدف غایی، این رؤیای همیشگی و بغرنج ترین معما تو عرصه درمان سرطان بوده و راستش هنوز هم هست. پژوهشگران میدونن که سلول‌های نرمال میتونن از طریق 4 سازوکار به جهش‌های سرطانزا آلوده بشن. اول به وجود اومدن جهش‌ها در اثر تحریک عوامل محیطی، مثلا سیگار، دخانیات، پرتوی ماورای بنفش UV، اشعه X و چیزای اینجوری، یعنی عواملی که ساختار شیمیایی DNA رو تغییر میدن. دومین عامل پدید اومدن جهش ها در اثر رخ داده خطاهای خود به خودی در حین تقسیم سلولی اتفاق میفته. هر بار که همتای DNA تو سلولی ساخته میشه، احتمال اندکی وجود داره که یه خطایی در فرایند کپی سازی اتفاق بیفته. مثلا به جای یه باز عالی، یه باز عالی دیگه کپی بشه. عامل سوم، وراثت ژن‌های جهش یافته سرطانی از والدین بود که باعث بروز سندرم‌های سرطان موروثی میشد، از قبیل رتینوبلاستوما، یادتونه دیگه، اون تومورهای عجیبی که تو چشم اون بیماران برزیلی به وجود می اومد و حتی سرطان سینه. و تو نسل‌های پیاپی خانواده‌ها این عاملا میتونن منجر به ایجاد سرطان‌های پی در پی هم بشن. عامل چهارم اما انتقال ژن‌ها به درون سلول توسط حامل‌ها و یه بارکش‌های حرفه‌ای عالم میکروبی بود، یعنی ویروس‌ها. و در هر چهار مورد نتیجه کار منجر به فرایند یکسان آسیب شناختی می شد. به کار انداختن یا از کار انداختن گذرگاه‌های ژنتیکی که رشد رو کنترل می کنن، که نتیجه اونم تقسیم سلولی نامنظم و بدخیم شدن و متوقف نشدن این تقسیمه که مشخصه سرطان هاست. این تصادفی نیست که مسبب یکی از قدیمی ترین و پایه‌ای ترین بیماری های تاریخ بشر، تخریب دو فرایند پایه‌ای زیست شناختیه. سرطان منطق تکامل و وراثت رو به هم می‌ریزه. سرطان نقطه تلاقی آسیب شناسانه داروین و مندله. سلولای سرطانی از طریق جهش ژنتیکی، تنازع بقا، انتخاب طبیعی و رشد به وجود میان. بعدش دستورالعمل رشد و بدخیم شدن رو از طریق ژن‌ها به سلول‌های بعدی منتقل می‌کنن. به همین دلیل زیست‌شناسا تو اوایل دهه 1980 پی بردن که سرطان در واقع نوع جدیدی از بیماری‌های ژنتیکیه، یعنی حاصل ترکیبی از وراثت، تکامل، محیط و اتفاق.
is so surprising and so strange and so unexpected. 50% of the genes in a banana are in us.
How different are you from a banana?
I feel, and I feel I can say this with some authority, very different from a banana.
You may feel different.
I eat a banana.
All the machinery for replicating your DNA, all the machinery for controlling the cell cycle, the cell surface for making nutrients, all that's the same.
Hey, we asked Dr. Robert Waterston, a pioneer in mapping DNA, to show us the way it used to be done.
The original letters for DNA sequence, we actually read by putting a little letter next to the band that we were calling and then writing those down on a piece of paper or into the computer after that. It's horrendous.
And we haven't mentioned the hardest part. This here, magnified 50,000 times, is an actual clump of DNA, chromosome 17. Now, if you look inside, you will find, of course, hundreds of millions of A's and C's and T's and G's, but it turns out that only about 1% of them are active and important. These are the genes that scientists are searching for. So somewhere in this dense chemical forest are genes involved in deafness, Alzheimer's, cancer, cataracts, but where? This is such a maze. Scientists need a map. But at the old pace, That would take close to forever.
حالا اما پرسش بعدی این بود که چه تعداد از این ژن‌ها موجب بروز انواع رایج سرطان تو انسان می شدن. یه ژن برای هر نوع سرطان، 10 تا ژن برای یه نوع سرطان، 100 تا ژن برای یه نوع سرطان، کی می دونه؟ تو اواخر دهه 1990 یه ژن‌شناس سرطان به اسم برت ووگلشتاین تو دانشگاه جانز هاپکینز طرحی رو برای تهیه کاتالوگ جامعی از تقریبا تمام ژن‌هایی که به نوعی با انواع سرطان‌های انسانی ارتباط داشتند شروع کرد. ووگلشتاین می دونست که سرطان برآمد فرایند گام به گام جمع شدن ژن‌های جهش یافته تو سلول است. هر سلول کم کم از ژنی به ژن دیگه به سمت سرطانی شدن میره. یعنی ظهور 1, 2, 4 بعد کم کم 10 ها، 100 ها جهش که به تدریج سنگینی کفه ترازوی فیزیولوژی سلول رو از رشد منظم و تحت کنترل به نفع رشد نامنظم و خارج از کنترل تغییر میده. این داده های جدید ژن‌شناسان سرطان رو راضی کرد که روی کرده از یه ژن به ژن دیگه برای درک، تشخیص و درمان سرطان جواب نمیده. یکی از ویژگی‌های بنیادی سرطان همین تنوع عریض و طویل و فراخ و پیچیده ژنتیکی اونه. دو نمونه سلول‌های سرطانی سینه که همزمان از دو تا سینه یه زن، فکر کن یک خانم، برداشته بشن ممکنه طیف‌های کاملا متفاوتی از جهش‌ها رو نشون بدن و به همین دلیل هم رفتارشون، میزانشون، سرعت رشدشون و واکنش اونها به شیمی درمانی ممکنه کاملا متفاوت باشه. برای درک سرطان پژوهشگران نیاز داشتن که به سر تا سر ژنوم یه دونه سلول سرطانی دسترسی پیدا کنن. به این ترتیب اگه تعیین توالی ژنوم‌های سرطانی و نه فقط ژن‌های اونها به صورت جدا از هم ضرورت و پیش نیاز درک فیزیولوژی و تنوع انواع سرطان ها می شد. ژنوم انسانی تو شکل نرمالش درست در نقطه مقابل ژنوم سرطانی قرار می گیره. هر جهش ژنتیکی رو فقط میشه در ساختار مقابل و نرمال اون تشریح کرد. یعنی نرمال رو بدونیم، سرطانی رو هم بدونیم، ببینیم کجاش فرق میکنه. بدون وجود چنین چارچوبی از نرمال بودن نمیشد امید چندانی به کشف زیستشناسی بنیادی سرطان داشت.
In 1990, a massive enterprise was launched to identify every single gene that goes into creating a human being. It was called the Human Genome Project.
This had to be the most exciting, momentous kind of science that humankind could have contemplated up until this point. Reading our own instruction book, it is momentous in the sense that you only do it once. If you do it right, that is. Once it's done, and it will basically allow you to cross a bridge that you will never go back across in the future from ignorance into knowledge.
A map of the human genome would help pinpoint.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Point the genes involved in major illnesses like cancer, Alzheimer's, and heart disease, offering hope for revolutionary new cures for those affected, and even a way to avoid these diseases for those destined to get them.
Having the human genome is going to transform everything we can do. It's a new foundation for all of science, and medical practice will never be the same. Science will never be the same. Many aspects of society will never be the same again.
Just about everybody I asked to help on this, whether they were Democrats or Republicans, said yes. And I'm grateful that it was, I think, one of the signal achievements of my presidency.
This is the story of an epic endeavor spanning five continents, consuming billions of dollars, and lasting over a decade. Its mission was nothing less than to decipher the complete instruction manual for making a human being.
به زودی معلوم شد که در بروز بیماری های روانی موروثی هم مثل سرطان ده ها ژن درگیرند. به طور مشخص تو سال 1984 وقتی که مردی به اسم جیمز هوبرتی که از بیماری توهمات پارانویدی رنج می برد خون سردانه وارد یکی از رستوران های مکدونالد تو شهر سن دیگو ایالت کالیفرنیا شد و بدون هیچ انگیزه قبلی همه حاضرین رو به گوله بست، آرزه اسکیزوفرنی به عنوان یک بیماری روانی خطرناک توجه پژوهشگران رو به خودش جلب کرد. این حادثه هولناک 21 نفر قربانی بیگناه به جا گذاشت و خشم و نفرت همگانی رو برانگیخت. روز قبل از این قتل عام، هوبرتی طی پیام تلفنی برای منشی یکی از کلینیک‌های رواندرمانی ملتمسانه درخواست کرده بود که بهش کمک کنن و چندین ساعت هم در انتظار پاسخی از طرف درمانگاه معطل شده بود. پاسخ هرگز داده نشده بود. منشی کلینیک سهواً نامش رو شوبرتی صدا کرده بود و شماره تلفنش هم یادش رفته بود. صبح روز بعد وقتی هوبرتی هنوز توی حالت توهم و از خود بیگانگی بود، مسلسل نیمه خودکارش رو لایه یه پتوی پیچید، به دخترش گفت که میرم آدم ها رو شکار کنم و از منزلش بیرون رفت. فاجعه هوبرتی 7 ماه پس از انتشار گزارشی از یک مطالعه جامع توسط آکادمی ملی علوم اتفاق افتاد. تو این گزارش داده های ارائه شده بود که بیماری اسکیزوفرنی رو به طور حتم با مسبب به پای ژنتیکی اون ارتباط میداد. با استفاده از روش دو قلوها که اولین بار توسط گالتون تو دهه 1890 100 سال پیش و بعدترها توسط حزب نازی آلمان ها به کار گرفته شده بود، اون مطالعه به این جنبندی رسیده بود که ضریب احتمال به وجود اومدن برای بیماری اسکیزوفرنی تو دو قلوهای همسان 30-40%. بیشتر از این دو سال 1982 یه استاد روانشناسی ته پژوهش‌های مشابهی ضریب اتفاق افتادن تو دو قلوهای همسان رو 40-60% تخمین زده بود. به عبارت دیگه اگه یکی از دو قلوها علائم این بیماری رو بروز میداد، احتمال این که دیگری هم به این بیماری مبتلا بشه حدود 50 برابر بیشتر از احتمال بیماری تو عامه مردم بود. در مورد دو قلوهایی که به شدیدترین نوع این بیماری مبتلا بودن، ضریب احتمال اتفاق افتادن بین 70-90% سنجیده میشد. تقریبا در هر دو قلویی که یکی از اونها به گونه شدیدی از اسکیزوفرنی مبتلا شده بود، دیگری دیر یا زود دچار همون گونه می شد. این میزان بالای انطباق بین دو قلوهای همسان نشون دهنده یه نفوذ نیرومند عوامل ژنتیکی روی اسکیزوفرنی بود. نکته قابل توجه تو این مطالعه این بود که میزان تطبیق بین دو قلوهای ناهمسان به شدت کاهش پیدا می کرد و فقط به حدود 10% می رسید. برای جنشناسا یه همچین الگویی از وراثت سرنخ‌های مهمی رو در مورد نفوذهای ریشه‌ای ژنتیکی رو هر بیماری به دست میاره. حالا برای روشن شدن بحث تصور کنید که مسبب بیماری اسکیزوفرنی یه تک جهش نافذ و مسلط توی تک ژن باشه. اگه یکی از دو قلوهای همسان این جهش یافته رو به ارث ببره، طبیعتاً اون دیگری همینو به ارث میبره دیگه. بیماری در هر دو قلو بروز میکنه و به این ترتیب میزان تطبیق بین این دو نفر به 100% نزدیک میشه. دو قلوهای ناهمسان و برادرها و خواهرای این خانواده به طور متوسط ژن جهش یافته رو تو نیمی از موارد تو 50% اوقات به ارث میبرن و بر این اساس میزان تطبیق بین اونها کمتر میشه. در مقابل این مثال، حالا تصور کنید که اسکیزوفرنی نه یک بیماری واحد بلکه خانواده ای از بیماری ها باشه. همچنین فکر کنید که اسباب و لوازم درک اون یه نوع موتور مکانیکی باشه. یک بیماری تشکیل شده از چیزهای مختلف. فکر کنید تو موتور چیزهای مختلف داریم دیگه، جعبه دنده، سیلندر، سرسیلندر و ده ها قطعه ریز و درشت که اونا باید باشن که عمل کرده این موتور دقیق باشه و کار کنه و درست حسابی. اگه میله چرخ موتور بشکنه یا اگه جعبه دنده قفل کنه، کل این موتور از کار میفته. این شبیه به یکی از زیرگونه های گنده اسکیزوفرنیه. ترکیب چند تا جهش نافذ مختلف تو ژن‌هایی که توسعه و ارتباط‌های عصبی رو کنترل می‌کنن. یعنی ما ممکنه جهش‌هایی رو داشته باشیم که حضورشون به عنوان یک قطعه بزرگ موتور عمل کنه و ما توی برادرهای همسان بتونیم علائم اون جهش رو ببینیم. اما جهش های دیگه هم هستن. جهش های شاید نه به اون اندازه اولی بزرگ. اگه توی موتور سرسیلندرها، شمع آسیلندرها و اینجور چیزا دچار اختلالات بشن، موتور که به صورت کلی ساقط نمیشه، بلکه از نفس میافته، هماهنگیشو از دست میده، ولی به طور کامل از کار نمیافته که. مثل کارکرد موتورهایی که ضعیف تر دارن کار میکنن. تو این موردم ما یکی از زیرگونه های ملایم تر اسکیزوفرنی رو داریم. نکته دیگه ضریب نفوذه. این که درسته، بله، ممکنه جهش ها منتقل بشن، ولی آیا انتقال جهش ها همیشه منجر به ایجاد بیماری میشه؟ نه. تو این موردم دو قلوهای همسان که دارای ژنوم یکسانی هستن، همه زیرگونه های ژن ها رو با هم به ارث میبرن. اما از اونجایی که درجه تأثیر و نفوذ تو حد کامل نیست و محرک ها بیشتر وابسته به موقعیت ها و شرایط هستن، ضریب انطباق بین دو قلوهای همسان ممکنه کمترم بشه. در مقابل دو قلوهای ناهمسان و خواهر و برادرها فقط تو بعضی از این زیرگونه ها با هم سهیم هستن، یعنی همه جهش ها به همشون منتقل نشده و طبق قوانین مندل این زیرگونه ها به ندرت به طور یک جا و تمام و کمال توسط دوتا خواهر و برادر به ارث برده میشن. بر این اساس هم ضریب تکرار و انطباق بین دو قلوهای ناهمسان و خواهر و برادرها به شدت کاهش پیدا میکنه. این الگوها ممکنه خیلی پیچیده و سخت باشن. میدونم ممکنه الان یه خورده ذهنتون آشفته شده باشه. بیشتر این الگوها تو بیماری اسکیزوفرنی قابل مشاهده است. اینکه میزان انطباق تو دو قلوهای همسان فقط 50% باشه. اگه یکی از دو قلوها مبتلا بشه، دیگری هم به احتمال 50% مبتلا میشه. این به وضوح نشون میده که محرک های دیگری هم دخیلن تو این بازی. مثل عوامل محیطی، مثلا اصلا تصادف، مثل اتفاق، اینا لازمه که استعداد و آمادگی ابتلا به بیماری رو از مرز 50% عبور بده و فرد مبتلا و بیمار بشه. اما اگر فرزنده بیمار اسکیزوفرنی تو بد و تولد توسط یه خونواده آری از اسکیزوفرنی به فرزند خوندگی پذیرفته بشه، این کودک هنوزم با احتمال 15-20% به اسکیزوفرنی مبتلا میشه که 20 برابر بیشتر از احتمال بروز بیماری تو عامه مردمه. این نشون میده که به رغم تنوع بسیار زیاد تو شرایط محیطی، تأثیر و نفوذ عامل ژنتیکی میتونه نیرومندتر و مستقلتر از خیلی خیلی چیزهای دیگه باشه. به این ترتیب روشنه که اسکیزوفرنی یک بیماری پیچیده و چند ژنیه، یعنی وابسته به چندین عامل ژنتیکی که چندین ژن و چندین زیرگونه ژنتیکی، حالا محرک های محیطی و موقعیتی و اتفاق، بله 100% تصادف تو ظهور اون تأثیر گذار خواهد بود.
This is a real-time simulation of what the human genome looks like. A long strand of DNA coiled up like molecular spaghetti in each cell of your body. Scattered along its length are the thousands of genes that carry the basic instructions to make every component of a human being. Genes are common to all people, but slight variations make each person unique. But until the launch of the Human Genome Project, this was an uncharted universe.
انتشار کتاب تبهکاری و سرشت انسان، مطالعه قطعی علل و ریشه های تبهکاری، تو تابستون 1985 یه نوشته جنجال برانگیز و تحریک کننده که اضطراب و دلواپسی محافل عوام زده رو در مورد ژن‌ها، بیماری‌های روانی و تبهکاری‌های مرتبط با بیماری‌های روانی شعله‌ور می‌کرد، این ایده رو ایجاد کرد که انواع خاصی از بیماری‌های روانی به ویژه اسکیزوفرنی و مشخصاً فرم خشن و مختل کننده اون که بین تبهکاران شایعه، به احتمال زیاد ریشه ژنتیکی داشته و علت و محرک رفتار تبهکارانه اوناست. به تعبیر اون کتاب، اعتیاد و رفتار خشونت‌آمیز دارای مؤلفه‌های ژنتیکی بودند. این فرضیه توجه افکار عمومی رو به خودش جلب کرد. تو دوران پس از جنگ جهانی دوم، نظریه‌های مبتنی بر تسلط شرایط محیطی در وقوع جرم بر حوزه جرم شناسی آکادمیک غلبه کردند. یعنی اینکه تبهکاران تحت تأثیر نفوذ بدی، یک عامل مخربی برخواسته از محیط بودند، مثلا رفقای بد، محله‌های بد، انگ‌ها و برچسب‌های بد، خانواده‌های مزخرف. اون کتاب هر سه این عوامل رو مورد تأیید قرار می‌داد و عامل چهارمی هم به فهرست اضافه می‌کرد. ژن بد. به گمان اونها آلودگی نه تنها در خاک بلکه در بذر باید مورد جستجو قرار می گرفت. کتاب تبهکاری و سرشت انسان به سرعت به یک پدیده بزرگ رسانه‌ای تبدیل شد. اسمش هم بود Crime and Human Nature: The Definitive Study of the Causes of Crime. بالغ بر 20 بنگاه خبری تراز اول از جمله نیویورک تایمز، نیوز ویک، حتی ساینس کتاب رو مورد نقد و بررسی قرار دارن و تو سطح گستردهی معرفیش کردن. هفتنامه تایم پیام محوری کتاب رو تو این سرتیتر خلاصه کرد: آیا تبهکاران زاده می شوند یا ساخته؟ هفتنامه رقیب نیوزویک هم بیکار نشست و عنوان فرعی زاد و ولد تبهکاران رو به صراحت به کار برد. انتشار کتاب سیلی از انتقادهای تند و تیز رو به همراه داشت. حتی طرفداران سرسخت نظریه ژنتیکی اسکیزوفرنی هم از آن داشتن که سبب و اثر شناسی این بیماری هنوز هم تا حد زیادی زیر پرده ای از ابهام قرار گرفته بود و عوامل محیطی نقش مهمی تو بروز این بیماری ایفا می کردن. و این خودش دلیل اون ضریب نفوذ و ضریب انطباق 50% و 90% بین دو قلوهای همسان بود. البته که اکثر بیماران اسکیزوفرنی تو سایه شوم این بیماری زندگی می کردند بدون هیچ پیشینه تبهکاری. اما از منظر عوام که تو دهه 80 به شدت دلنگران افزایش لجام گسیخته خشونت و جنایت تو جامعه بودند، این انگاره که شناخت ژنوم انسانی میتونست علاوه بر پرده برداری از اسرار بیماری های جسمی و روحی، راز ناخوشی ها و ناهنجاری های اجتماعی از قبیل انحراف و فساد اخلاقی، اعتیاد به الکل، مواد مخدر، خشونت و درگیری، دزدی و حتی قتل رو باز کنه، به شدت اقوا شده بودن. یکی از جراحان صاحب نام مغز و اعصاب طی مصاحبه تو روزنامه بالتیمور سان عنوان کرده بود که شاید بشه به کمک تشکیل پرونده ژنتیکی برای مستعدان تبهکاری اونها را از قبل از ارتکاب جرم شناسایی، قرنطینه و درمانشون کرد. توی جای دیگه یه ژن شناس روانکاو درباره تأثیری که شناخت ژن‌های بد بر گفتمان عمومی پیرامون جنایت، مسئولیت و مجازات میذاشت، این گونه اظهار نظر کرده بود که ارتباط ژنتیکی کاملا روشن است. ساده لوحانه است اگر نیندیشیم که یکی از وجوه درمان تبهکاری لزوما باید مبتنی بر جنبه زیست شناختی اون باشه. پایان اظهار نظر. My niggas crooked though it seems. My every single thought is caught up in collecting cream. I'm made, nigga. Picture me dying in the blaze of gunfire. Will not retire till I'm paid. Turn a base of pie. When we fly by. Bitches blow me kisses. Niggas from Compton to Brooklyn. Come on, get your riches. From Crenshaw to 125 and do or die. Rolling with niggas from Long Beach to Long Eye. I hardly smell cause my heart froze. Once I commence my show, I rip apart foes. Now I got one nation. It's a crooked compilation just to end the bullshit. Let's get back to money making. Tell them busters that I rolled on controlling the house. My shit so wicked when I flip. Niggas closing they mouth. The Coco Brothers. Buckshot the BDI thug. Greg Nice LS Azu. So show a nigga love out. Life's a bitch and then you die. That's why we get high. Cause you never know when you're gonna go. Life's a bitch and then you die. That's why we puff lie. Cause you never know when you're gonna go. Life's a bitch and then you die. That's why we get high. Cause you never know when you're gonna go. Life's a bitch and then you die. That's why we puff lie. به رغم پس زمینه مخدوش از جار و جنجال های تبلیغاتی و انتظار عمومی، اولین بحث های مربوط به تعیین توالی ژنوم انسانی تو فضای نسبتاً آرام و به دور از زرق و برق و هیاهو شروع شد. تابستان 1984 مدیر اجرایی بخش علوم وزارت انرژی ایالات متحده جلسه با حضور خبرنگاران و پژوهشگران تشکیل داد تا امکان پذیری فنی و غیر فنی تعیین توالی ژنوم انسانی رو به بحث و تبادل بذاره. پژوهشگران وزارت انرژی از اوایل دهه 1980 سرگرم مطالعات آثار تشعشع بر ژن‌های انسانی شده بودند. بمباران‌های اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی تو سال 1945 صدها هزار تن از ساکنان این دو شهر رو از جمله 12,000 کودک که جان سالم به در برده بودن و حالا دهه های 40 و 50 عمرشون رو میگذروندن در معرض دوزهای متفاوتی از تابش هسته‌ای قرار داده بودن. حالا پرسش مطرح این بود که در گذر زمان چه تعداد جهش تو این کودکان و در کدوم ژن‌هاشون رخ داده؟ از اونجایی که جهش‌هایی که در اثر تابش اتفاق می‌افتاد تو سر تا سر ژنوم پخش و پراکنده می‌شدن، پیمایش سراسری ژنوم و جستجوی تک تک ژن‌ها، همون روی کرده از یه ژن به ژن بعدی، به طور حتم بی سمر می شد، ماه دسامبر 1984 جلسه دیگه با حضور عده‌ای از برجسته ترین دانشمندان و کارشناسان برای ارزیابی اینکه آیا می شد از طریق تعیین توالی تمام و کمال ژنوم تغییرات ژنتیکی رخ داده تو کودک ها و آسیب دیده های ژاپنی رو تشخیص داد یا نه، تشکیل شد. جلسه آلتا در ظاهر نشستی بیهوده و یک ناکامی به تمام معنا بود. تقریبا همه ی حاضران تو جلسه معتقد بودند که فناوری‌های موجود تعیین توالی تو دهه 1980 به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای نقشه‌برداری جهش‌ها تو سرتاسر ژنوم انسانی نبودند. اما این جلسه سکوی پرتابی برای آغاز گفتگوهای جدی پیرامون تعیین کامل و جامع توالی ژنوم انسانی شد. متعاقباً جلسات مشابهی با تمرکز بیشتر بر تعیین توالی ژنوم تو سانتا کروز، سانتافه، اینا شهرن، تشکیل شد. تو اواخر تابستان 1986 جیمز واتسون کنفرانسی و با همین دستور کار و تحت عنوان تحریک برانگیز زیست شناسی مولکولی نوع بشر The Molecular Biology of Homo Sapiens تو بندر کولد اسپرینگ تشکیل داد. وقار و آرامش محل برگزاری این جلسه رو پر کرده بود. خلیج بلورین و هوای خنک و دلپذیر با تپه‌های کم ارتفاعی که تو پایین دست به دریا می پیوستند، با جو خروشان و پر التهاب جلسه تو تناقض آشکار بود. نتایج چندین مطالعه جدید تو این جلسه ارائه شد و برخلاف جلسات گذشته این بار به نظر می رسید که با توجه به پیشرفت‌های اخیر فناوری تعیین توالی کامل ژنوم انسانی اونقدرهایی هم که یه عده فکرشو میکردن دست نیافتنی نبود. شاید مهمترین پیشرفت علمی که ارائه شد از توی یه بایوشیمیست و نویسنده امریکایی کریم آلیس بود که روی همتاسازی ژن‌ها کار میکرد. برای تعیین توالی ژن‌ها وجود مقادیر مکفی از ماده DNA برای شروع کار ضرورت حیاتی داشت که تک سلول باکتریایی رو میتونید تا صدها میلیون سلول رشد داد، اما رشد صدها میلیون سلول انسانی اصلا کار ساده ای نبود. مالیس میان بر نبوغ‌آمیزی رو کشف کرده بود. اون یک کپی از ژن انسانی رو با استفاده از آنزیم‌های پلیمراز DNA تو لوله آزمایش ساخته بود و بعد از این کپی برای ساختن کپی‌هایی از کپی استفاده کرده بود و این چرخه رو ده‌ها بار تکرار کرده بود. هر چرخه کپی‌سازی DNA رو تکثیر می‌کرد و موجب رشد نمایی اون می‌شد. یکی میشد دوتا، دوتا میشد چهارتا، چهارتا میشد هشتا، 16 تا، 32 تا، 64 تا، 128 تا، 256 و الی آخر. ببینید چقدر تعداد زیادی میشد. این چرخ‌ها ده ها بار تکرار میشد. این تکنیک که بعدنها به واکنش زنجیره‌ای پلیمراز چین ریاکشن، احتمالاً اسم PCR به گوشتون خورده باشه، شهرت پیدا کرد. به سرعت این روش به یکی از ستون‌های اصلی طرح ژنوم انسانی تبدیل شد. تو اون کنفرانس روش‌های دیگه‌ای هم ارائه شد. اریک لندر، ریاضیدانی که به زیست شناسی رو آورده بود، روش‌های جدید ریاضیاتی رو تشریح می‌کرد که با استفاده از اونها میتونستیم به هر یک از ژن‌های مسبب به امراض پیچیده ناشی از ژن‌های متعدد دسترسی پیدا کنیم. یک کس دیگه‌ای از دانشگاه کلتک نوعی ماشین نیمه خودکاری رو تشریح کرده بود که میتونست تکنیک تعیین توالی رو 10 تا 20 برابر سریع تر انجام بده. قبل ترها طی برآورده هزینه و نیروی انسانی که انجام شده بود برای تعیین توالی ژنوم انسان، تخمین این بود که تعیین توالی هر 3 میلیارد و اندی جفت بازهای عالی دی ان ای انسانی حدود 50,000 نفر در سال نیروی انسانی و بودجه نزدیک به 3 میلیارد دلار بخواد، تقریبا هر دلار برای هر جفت باز عالی. دوباره تو این کنفرانس یک برآورد هزینه انجام شد که بعدنها معلوم شد تا چه اندازه دقیق بوده. یه همه بی سابقه فضای سالن رو پر کرد. برای اولین بار اجماع نظری مبنی بر قابل توجیه و اجرا بودن طرح بین حاضرین پدید اومده بود. در حقیقت با در نظر گرفتن همه جوانب امر، این هزینه اونقدر رو هم که فکر می‌کردن هنگفت نبود. برنامه آپولو، همون برنامه که ناسا برپا کرد و انسان رو می‌خواست بفرسته به ماه، تو اوج فعالیتش حدود 400,000 نفر نیروی انسانی در اختیار داشت و کل هزینه های انباشته اون بالغ بر 100 میلیارد دلار شده بود. اگه برآورد جدید درست از آب در می اومد، می شد کل ژنوم انسانی رو با صرف کمتر از 1/3 هزینه های فرود انسان روی ماه به دست آورد. سیدنی برنر بعدها این موضوع رو به شکلی ملایم‌تر و توأم با طنزی مطرح کرده بود. به قولش، تو تعیین توالی ژنوم انسانی، این هزینه‌ها یا فناوری‌ها نیستن که دست و پای ما رو می‌بندن، بلکه یک نواختی و کسل کنندگی اونه که مانع اصلی پیشرفته. شاید بهتر باشه ما این طرح رو به عنوان بخشی از مجازات به تبهکاران و مجربان تحمیل کنیم. مثلا 1 میلیون جفت باز عالی برای دزدی، 2 میلیون جفت باز برای قتل غیر عمد، 10 میلیون برای قتل عمد و الاخر. پایان اظهار نظر. همزمان با غروب آفتاب تو افق بندرگاه کولد سپرینگ که منظره کم نظیری رو پیش رو قرار میداد، واتسون بحرانی رو که در زندگی شخصی خودش تو شرف تکوین بود با عده‌ای از همکاراش در میون گذاشت. روز 27 ماه مه، یک روز پیش از آغاز کنفرانس، پسر 15 ساله اون، روفوس واتسون، از آسایشگاه روانی تو منطقه وایت پلینز فرار کرده بود، اما ساعاتی بعد اونو در حال پرسه زدن تو جنگل‌های اطراف شهر و تو نزدیکی یک ایستگاه قطار دستگیر و به آسایشگاه بازگردونده بودن. چند ماه قبل‌تر رفوس کشیده بود که با شکستن یکی از پنجره‌های برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی، همون برجایی که تو 11 سپتامبر خراب شدن تو شهر نیویورک، خودشو به بیرون پرتاب کنه، اما موفق نشده بود. اون مبتلا به نوع حادی از بیماری اسکیزوفرنی بود. طرح ژنوم انسانی برای واتسون نه فقط از نظر علمی و پژوهشی اهمیت داشت، بلکه حالا به یک ضرورت و تعهد شخصی و خانوادگی تبدیل شده بود. برای بیماری اسکیزوفرنی نه هیچ گونه مدل حیوانی و نه هیچ گونه چند شکلی وجود نداشت که ژن‌شناسان بتونن از اون برای پیدا کردن ژن‌های مسبب اون استفاده کنن. واتسون میگفت تنها راهی که میشه زندگی نرمال رو به رفوس برگردوند این بود که بفهمیم چرا بیماره و بیماری اون دقیقاً چیه، و تنها راهی که میتونیم این کار رو بکنیم از طریق کشف و تبیین نقشه ژنوم اونه. پایان اظهار نظر.
On September 17th, 1984, while comparing some tiny fragments of human DNA, Alec Jeffries made a discovery that would turn DNA
into a household word.
I just had a gut feeling at the time that this had the potential for being big. Just how big, I haven't got the faintest idea. But I could see this was new, that I did know.
Jeffries was investigating how diseases run in families. There were many parts of the DNA where he could see inherited patterns, but one region appeared to be unique to an individual, except in the case of identical twins.
I stopped and thought, wait a minute, we've actually got some fantastically variable patterns here. Lots of bits of DNA having a peculiar pattern in a gene, where you've got a short block of DNA repeated over and over again.
This peculiar repeated pattern suggested that it would be ultimately possible to identify every human being in the world with a unique readout, like a barcode.
So then we're charging back into the lab and started running around. We're onto something here. So we all got together and we started drawing up a list of things that this could be used for.
They began gathering samples from all over the lab, smears on equipment, stains on clothes, rogue hairs, dirty cups, and flakes of skin. They were then able to match each shred of evidence to its owner's unique DNA pattern.
So I thought, okay, we've got possibility here of using this for identification. So we immediately thought forensics. Possibility here, maybe we could use this for establishing family relationships. So immediately started thinking of paternity disputes. We tried hair roots and so on. It was all working, absolutely amazing. And we looked at brothers and sisters, the other types of close relatives, lots and lots of dissimilarities, even between very close relatives. So it was clear just intuitively that these patterns were essentially completely individual specific. And I think it was at that point that we needed a name. And there was a very good friend of mine. He said, well, that's interesting, a bit like fingerprints, aren't they? That's it. Let's call them DNA fingerprints.
اما کشف و تبیین نقشه کدوم جن؟ این خیلی قابل توجهه. برخی از دانشمندان نوعی رویکرد نردبانی و درجه بندی شده رو توصیه می کردن. یعنی اول کار با ارگانیسم‌های ساده مثل مخمر، مثل کر، مثل مگس و اینجور چیزا و بعد کم کم صعود پله به پله تا سطح پیچیدگی و مقیاس ژنوم انسانی. عده دیگر مثلا واتسون میخواستن که مستقیماً به سراغ ژنوم انسانی برن. پس از بحث ها و مجادله های طولانی حاضران تو جلسه به توافق رسیدن که طرح تعیین توالی ژنوم رو با چندین نوع ارگانیسم ساده مثل کرم و حشره شروع کنن، اما به موازات اون بکوشن تعیین توالی ژنوم انسانی رو پیش ببرن. به این ترتیب چند طرح کوچکتر تحت عنوان طرح ژنوم کرم، طرح ژنوم مگس میوه و اینجور چیزا کلید خورد و مقرر شد آموزه هایی که از این طرح های کوچکتر به دست میاد در طرح به مراتب بزرگتر و پیچیده تر ژنوم انسانی به کار گرفته بشه. این همت عظیم دست جمعی، یعنی تعیین کامل و جامع توالی ژنوم انسانی تحت عنوان طرح ژنوم انسانی، به اطلاع عموم رسید و در تاریخ ثبت شد. تو گرماگرم این تحولات کشمکش شدید و پرتنشی هم بین وزارت انرژی و انستیتوی ملی بهداشت برای کنترل و مدیریت طرح ژنوم انسانی در گرفت. این درگیری تا سال 1989 ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت بعد از مداخله کنگره ایالات متحده و جلسات متعدد طرفین به نوعی مصالحه دست پیدا کردند. انستیتوی ملی بهداشت به عنوان متولی اصلی و وزارت انرژی به عنوان سازمان تأمین کننده منابع و مدیریت راهبردی معرفی شدند. واتسون هم به عنوان مدیر کل این طرح برگزیده شد و اندکی بعد بقیه هم به کمک اومدن. شورای پژوهش‌های پزشکی بریتانیا، هولدینگ ویلکام از انگلستان در بین اولین همکاران بین‌المللی طرح بودن. به مرور زمان دانشمندان و پژوهشگران برجسته ای از فرانسه، ژاپن، چین و آلمان هم به طرح پیوستن. تو ماه ژانویه 1989 جلسه با حضور یک شورای مشورتی 12 نفره تو یکی از اتاقهای ساختمان شماره 31 تو مجتمع اداری انستیتوی ملی بهداشت تو شهر بتستای ایالت مریلند تشکیل شد. جلسه با این نطق کوتاه آغاز شد. ما امروز کارمان را آغاز می‌کنیم و نخستین گام را در راه مطالعه جدیدی در قلمروی بیکران زیست شناسی انسانی برمی‌داریم. هر نتیجه‌ای که از این طرح حاصل شود، باز تا به تحور، اراده، اشتیاق و کنجکاوی بی‌امان ما و گنجینه‌ای بس گرانبها خواهد بود. روزی که کار ما پایان بگیرد، عده دیگری جای خالی ما را پر کرده و خواهند گفت کار ما از همین نقطه آغاز می شود. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'll be safe and warm if I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I pass along the way. Well, I got them on my knees and I pretend to pray. You know the preacher like the cold, he knows I'm gonna stay. Oh, California dreaming on such a winter's day. خب، چیزی که شنیدید قسمت 26 پادکست اگزوم بود. قسمتی که من الان که دارم اوتروش رو رکورد میکنم قطعا اولی نباشم، مثلا دومین آدم عصبانی جهانم. نمیدونم الان کی دارید اینو گوش میدید، ولی وقتی که این اپیزود داره منتشر میشه ما توی اردیبهشت سال 1402 ایم تو ایران، تو روزایی که تقریبا دسترسی به اینترنت، حالا نه اینترنت خیلی خفن و جالب و شگفت انگیزی، اینترنتی که ما بتونیم مثلا یک فایلیو ببینیم، بارگذاری کنیم، دانلود کنیم، آپلود کنیم، خیلی خیلی سخته و این اتفاق فرایند یک زندگی معمولی رو به شدت سخت کرده. برای همین خب ما اعصابمون خورده، من اعصابم خورده و خیلی چیز طبیعیه این. نکته دیگه اینه که من وکال این اپیزود رو تقریبا یک ماه پیش رکورد کردم و دقیقا به همین اختلالات عجیب و غریب باعث شد که این رو منتشر نکنیم و طول بکشه، به خاطر اینکه من چیزی که دارم میبینم اینه که به یک سوم مخاطبینی که اومدن و من رو سابسکرایب کردن، دنبال کردن و اینها دسترسی دارم. همینجوری اینترنت کمه، همینجوری مشکل داریم با پلتفرما، پیشنهاد نمیشیم و اینجور چیزا برای محتواها و کانتنت های فارسی، چون میبینید دیگه چه مشکلاتی دارن، سابسکرایب ها هضم میشه و و و. با این وجود مخاطبین ما هم دسترسی به یه اینترنت خوبی ندارن که بیانو بشنون و استفاده کنن یا نظر بذارن یا هر چیزی. برای همین مسئولیتی که به دوش این همین بچه های کمی که دارن میشنون هم میرسه اینه که لطف کنن و این اپیزودها رو شیر کنن توی کسایی که بالاخره دسترسی دارن، هستن و میتونن بشنون. این باز میتونه کمک بکنه که این اپیزودها بیشتر شنیده بشه و باز نمیدونم تا یه زمانی که هممون جمع کنیم بریم یا یه اتفاق بیفته دیگه. بالاخره نکته دیگه اینه که کانال یوتیوب اگزون، کانال یوتیوب و پیج اینستاگرام اگزون فعال مثل همیشه. با سختی ما داریم سعی میکنیم هر روز محتوا بذاریم. بعد باور نمیکنید مثلا زمان تدوین و بررسی و نوشتن متن و تصویربرداری و ادیت و اینها یک سوم زمانیه که ما خرج میکنیم مثلا یک فایل خیلی خیلی کوتاه رو یا خیلی فایل سبکی رو آپلود کنیم. بخاطر همین اگر این استقباله بشود در پیج اینستاگرام و صفحه یوتیوب اگزون، خیلی خیلی اتفاق خیلی خوبی میتونه بیفته. پس دو تا نکته، حتما اپیزودها رو شیر کنید، من ممنون میشم، و اینکه حتما خودتون هم اگر سر نزدید به این پلتفرم های دیگه سر بزنید دیگه. اینا میتونه خیلی حمایت بزرگ و عظیمی برای ما باشه. نکته آخرم اینه که با وجود تموم اعصاب خوردی ها و سختی ها و مشکلات، حتما سعی کنید مراقب خودتون باشید، به خودتون اهمیت بدید، به دونستن. اگه ما اینجا جمع میشیم فقط به خاطر اینه که یه خورده در مورد چیزهایی که دوست داریم مهمن برامون حرف بزنیم، و فکر میکنم همینه دیگه. این وظیفه بر دوش ماست که تو سخت ترین روزهایی که میتونست اتفاق بیفته بمونیم، حرف بزنیم، از ترویج یک چیزی بگیم که احتمالاً چند سال تو آینده به درد خیلی ها خواهد خورد. اردیبهشت 1402، پادکست اگزون، پادکستی در مورد هوسبازی های بی انتهای طبیعت.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.